به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مقدمات مسئله اجزا بود، عنوان مسئله رو گفتیم و بعد رفتیم در معنی اجزا و بعدم اینکه یقتضی در اینجا چه معنی دارد وارد اون بحث شدیم که اقتضا در اینجا به معنی چیست. این در واقع همون مقدمه سوم بود، ما معنى الاقتضاء. نظریه نقل کردیم در معنی اقتضاء که به معنی علیت است و آن این است که اتیان به مأمور به علت اجزا. حالا اجزا رو به هر معنا بگیریم، کسی که اتیانی به مأمور به می کند این سبب اجزا و علت اجزا میشه. تا اینجا بیانمون تمام شد. حالا در تهذیب الاصول در اینجا نظر دیگری دارن و میگن علیت در اینجا به هیچ معنا ممکن نیست. ما نمیتونیم بگیم اقتضا در اینجا به معنی علیت. در جلد اول تهذیب الاصول صفحه 136 البته چاپ قدیمه ایشان میفرمایند لا معنا للعلیه هنا به ایه معنن کان معنا الاجزا. یعنی اجزا رو به هر معنی تفسیر کنیم علیت در اینجا تصور نمیشه. سه تفسیر برای مفهوم اجزا کردن. بعضی ها گفتن اجزا به معنی کفایه، یک تزل اجزا یعنی یک. بعضی گفتن معنی اجزا سقوط امر، امر ساقط میشه، مجزی هست یعنی دیگه امر نیست، ساقط شد. بعضی هم گفتن اجزا به معنی سقوط الاراده، اراده مولا ساقط می شود، سقوط اراده. ایشان می فرمایند تهذیب الاصول، ایشان می فرمایند به هر معنی از این معانی سگانه شما اجزا رو معنی کنید، به معنی کفایت، به معنی سقوط الامر، به معنی سقوط الاراده، هر کدام از این سه معنی باشه علیت در اینجا تصور نمیشه. چرا؟ دقت بفرمایید. اما اگر به معنی اجزا به معنی کفایت باشه، میگن این کفایت یه امر انتظاییه، کفایت یه امر انتظاییه، کفایت وقتی میشود که انسان کاری انجام بده جوابگوی خواسته بشه. وقتی جوابگو شد ما انتظار میکنیم عنوان کفایت را. پس عنوان کفایت یه عنوان انتظایی هست. وقتی عنوان انتظایی در جایی شد دیگه علیت تصور نمیشه در عناوین انتظاییه. علت و معلول مربوط به عناوین انتظاییه نیست، این هم یه عنوان انتظایی هست. پس علت و معلولی در اینجا نیست. تکرار میکنم، اجزا به معنی کفایت، کفایتی امر انتظاییه. انتظا میشه از این که شما کاری بکنید جوابگوی خواسته من باشد. وقتی جوابگو بود ینتزع از کفایه، یه معنی انتظایی. در معنی انتظایی علت و معلول امثال ذلک نیست. این یه انتظایی است که عقل از مسائل خارجی میکند. و اما اگر اجزا به معنی سقوط الامر بوده باشد، امر از امور اعتباریه است، امر نهی مولا امر اعتباریه، در امور اعتباریه علت و معلول نیست، علت و معلول مال امور تکوینیه است. امور اعتباریه بسته به اعتبار معتبر است، مادامی که اعتبار میکند هست، مادامی که اعتبار نکند نیست. چیزی نیست که علتی معلولی در اینجا تصور بشود، تصویر علت و معلول در اینجا نیست. اعتبار فرض انشاءه. مولا هر وقت همش خواست داره، هر وقت خواست بر میداره. بنابراین یه امر تکوینی نیست که شما دنبال علت و معلول اون بگردید و بگید اتیان به مأمور به آیا اقتضای سقوط امر داره، اجزای این سقوط امر آیا اقتضای سقوط امر دارد یا ندارد. سقوط امر یه امر تکوینی نیست که اتیان به مأمور به علتش بشود یا نشود. خلاصه کلام، علت و معلول مال امور حقیقیه است، مال امور تکوینیه است. امور اعتباریه علت و معلول نیست، تابع اعتبار معتبره. تا زمانی که اعتبار کرد هست، زمانی که اعتبار نکرد نیست. نماز از امور تکوینیه است، اما سقوط امر از امور تکوینیه نیست. اون رو حساب کنید، سقوط امر حساب کنید. علت برای چی؟ بگید برای چی؟ برای ساقط شدن، ساقط شدن امر از امور تکوینیه که نیست. امر یه مسئله اعتباریه، مادامی که معتبر اعتبارش میکند هست، وقت اعتبارش نکند نیست. نمیتونی امر اعتباری را از بین ببره. امر اعتباری بسته به اعتبار معتبر است، تابع علت و معلول خارجی نیست. حالا اجازه بدید. و اما پس تا به اینجا دو معنی از معنی اجزا گفتیم. معنی اول کفایه، الکفایه، هوا امر انتظائی، لا یقبل تأثیر و تأثیر و الا والمعلوم. معنی دوم سقوط الامر، امر از امور اعتباریه است، نه حقیقیه تکوینیه. بنان علازاده که اینم علت و معلول نمیپذیرد. و اما اگر اجزا به معنی سوم باشه، یعنی سقوط الاراده، ایشون میگه این که محاله، این معناش این است معلول علت خودش را از بین ببرد. معلول علتش را از بین ببرد. آیا ممکنه معلول بیاد علت خودش را از بین ببره؟ چطور؟ تکمیلی اراده مولا سبب امر شد، امر سبب امتثال شما شد، امتثال شما سبب سقوط اراده شد. به معنی این است معلول علت خودش میخواد از بین ببره. آیا معلول میتواند؟ تکرار میکنم، اراده مولا سبب امر شد، امر دایی بر امتثال شما شد، امتثال شما سبب سقوط اراده مولا شد. معنیش این است معلول علت خودش را از بین ببرد. نمیشه. حالا اجازه بدید من دارم بیان ایشون رو عرض میکنم. بنابراین بیان ایشون این شد، خلاصه کنم، بیان تهذیب و اصول این شد، علیت و معلولیت در بحث اجزا غیر معقول و غیر متصور است. خواه اجزا به معنی الکفایه او به معنی سقوط الامر او به معنی سقوط الاراده، هر یک از این معانی سگانه باشد، در اینجا علیت و معلولیت تصور نمی شود. حالا که اینطور نشد چکار کنیم؟ ایشون میگه بهتر این است اصلا ما بیاییم عنوان مسئله رو تغییر بدیم، یقتضی رو حذفش کنیم. کلمه یقتضی اقتضا رو در کار میارید، بعد دعوا میکنید که آیا این اقتضا به معنی علیت یا کاشفیت، آیا علیت هست یا کاشفیت هست. شما اصلا یقتضی رو چرا بیارید؟ چی بگید؟ بگیم ان الاتیان بالمأمور به حل هو مجزنم را تقتضی کن. نمیخواد. الاتیان بالمأمور به حل هو مجزن ام لا. اتیان به مأمور به مجزی هست یا نیست؟ یک کلمه یقتضی اجزایی بیاریم که یقتضی به معنی علیت است یا یقتضی به معنی کاشفیت است. چرا سری که دست درد نمی کند دستمال بهش ببندیم؟ نیازی ما نداریم به کلمه یقتضی که بیاریمش توی تعریف، بعد چراغ برداریم و بگردیم دوروبر معنی یقتضی که آیا یقتضی به معنی علیت یا یقتضی به معنی کاشفیه. این خلاصه فرمایشی که ایشون دارن. ولی در اینجا چند تا نکته به نظر ما در این فرمایش میرسد. نکته اول این است که امور انتزاعیه هرچند خودش علت و معلول و تأثیر و تأثری نمیپذیرد و قبول نمیکنه، ولی امور انتزاعی همیشه منشأ انتزاع داره. ما اون منشأ انتزاعش میتونیم مشمول قانون علیت بدانیم. مثلا شما میایید از انعقاد نطفه کسی از دیگری انتظار میکنید عنوان ابوت را، عنوان ابوت را. خب این انتظار ابوت ولو این امر ذهنی ابوت در خارجی، در خارج چیزی به معنی ابوت ندارید، یه همیز انتظار میکنید چون این نطفه منعقد از این شده، اینا دو شخص هم، ولی بین اینها مفهوم ابوت رو انتزاع میکنید شما. این مفهوم ابوت درست انتزاعی ولی یه منشأ داره. اگر کسی این علت که پدر است از بین ببره یا این معلول که فرزند است از بین ببرد، طبعا ابوتی به وجود نمیاد. ابوت تابع این است که ابی باشه، ولدی باشه. اگر علتی باعث انعدام یکی از این دو شد، دیگه عبوتی در اینجا نیست. و هر کزا زوجیت شما میگه امر انتظاییه، از چی انتظا میکنیم؟ از یه موجودی که قابل تقسیم بدون نصف مساوی باشه. اگر قابل تقسیم بدون نصف مساوی شد اینو میگیم زوج. درست زوجیت یه امر ذهنیه ولی منشأی داره. شما اگر اون سه تا کتاب رو، اون چهار تا کتاب رو یکیش نابود کردی شد سه تا کتاب، زوجیت از ذهن رفت. یا چهار تا کتاب رو یکی بهش اضافه کردی شد پنج تا کتاب، زوجیت از بین رفت. بنابراین اجزا ولو به معنی کفایه باشد، اما یقتضی میشه علیت باشه، منتها علیت به حسب منشأ انتزاع. یعنی علت و معلول بره تو منشأ انتزاع کار کنم، علت و معلول برود در منشأ انتزاع کار کنی. باز هم در اینجا متصور میشه برای اینکه همیشه امور انتزاعیه تابع منشأ انتزاعی، و هر چیزی منشأ انتزاع را عوض کنه امور انتزاعی را عوض خواهد کرد. پس ما علیت میبینیم تو منشأ، میگیم اتیان به مأمور به، اون منشأ انتزاع کفایت را عوض میکنی نمیکنی؟ ایجاد میکنه منشأ انتزاع کفایت را، جوابگو بودن رو، منشأ انتزاع جوابگو بودن رو ایجاد میکنه یا نه؟ اگر ایجاد میکنه ما میگیم ادلال. پس یقتضی یعنی به عنوان علیت من طریق منشأ الانتزاع. حد اولا. و اما ثانیا، نکته دوم این است که شما فرمودید معلول نمیتونه علت خودش از بین ببره. ما نمیگیم معلول علت خودش از بین میبره، نمیگیم، ولی میگیم اراده از چی ناشی میشه. خوب دقت کنید عرضم رو، منشه اراده چیه؟ این است من میبینم مصلحتی در این کار هست. تنها مصلحت در آوردن آب کافی نیست، باید زمینه پذیرش آب هم در من باش، تشنگی آتش در من هم باش، حالت فقدان، فقدان آب، تشنگی باب باش. پس تنها آب دارای چنین اثری هست کافی نیست برای اینکه مولا اراده کند، بلکه مولا وقتی اراده می کند که علاوه بر این مصلحت یه حالت پذیرش و فقدانی هم در من باش. حالا اگر آب آوردن مولا نوشید، حالت فقدان از بین رفت، فقدانه ما تبدیل به وجدان شد، آتش که حالت فقدان بود از بین رفت، آیا اراده از بین نمیره؟ اراده از بین میره، چون قیدش از اول فقدان بوده. معلول باعث فقدان علت نشد، از اول علت یه قیدی داشت، اون قید علت از بین رفت. عوامل امتحانی ما کار نداریم، ما کار به عوامل امتحانی نداریم، عوامل حقیقیه میگیم. در عوامل حقیقیه جدیه مصلحتی در کاره، به اضافه فقدانی اون مصلحت در اینجا موجود نیست. این آقا تشنه است، آب بیاره، آورد و آتش برطرف شد. شما باز میگید اراده، جواب منه بدید، جواب منه بدید. آب آورد، آتش برطرف شد، باز اراده هست؟ بازم اراده هست. آقای آتش خورد، آتش را تلف شد. چرا جواب من نمیدید؟ آمد مولا این مصلحت رو به کار زد، آتش را بازم اراده اتیان به ما هست نیست. حالا وقتی هست آتش هم نکنه، چرا مولا بذاره دیگه بهتر. جلو مولا بذاره، فقدان تبدیل به وجدان جلو مولا شد. لیوان آب جلو مولا است، فقدان دیگه نیست. آیا باز هم ایتینی به ما ارادش هست؟ نیست دیگه، چون فقدان تبدیل به وجدان شد. از اول اراده مولا تابع مصلحتی بود که اینجا مفقود بود. اگر مصلحت موجود شد دیگه اراده معنی نداره. اراده تابع مصلحت است در زمینه فقدان، در اینجا در زمینه وجدان بوده است. در اینجا در زمینه وجدان بوده است. تجربه. حالا دقت کنید عرضمو، دقت کنید عرضمو. بله؟ یعنی چه پرسید؟ هر زمان نسی یکی خواسته بود، دوتا نخواسته بود دیگه. مصلحت قائم به یکی بود. شما یه مصلحت قائم به دوتا هست، خدا دهن میکنی. ما فرض و جایی میکنیم که مصلحت قائم به یکیست و اونجاش پر شد. وقتی پر شد اراده از بین میره، وقت شما میگید معلول نمیتواند علت خود را از بین ببرد. ما نگفتیم معلول علت خود از بین ببره، ما میگیم معلول علت خودش یه قیدی داشت. اون قید منوط به فقدانی بود و اون فقدان تبدیل به وجدان شد. وقتی تبدیل به وجدان شد دیگه اون قید از بین رفت، بنابراین علت و اراده وچی نداره باقی بشه. خب تا به اینجا در مولای حکیم میگن فقدان چیه؟ فقدانش در بنده ی عبد ضعیف است. ناهی از فحشا و منکر در من وجود نداشت. نماز خوندم، ناهی از فحشا و منکر به وجود آمد. دیگه چه اراده ای؟ دیگه چه اراده ای؟ شما اراده ثبات کردی در زمینه فقدان ناهی از فحشا و منکر. اون فقدان ناهی از فحشا و منکر تبدیل به وجدان شد. وقتی تبدیل به وجدان شد دیگه چی میخوای شما؟ لابد اراده از بین میره. نگه چرا اراده از بین میره؟ پیداست اراده چرا از بین میره. معلول علت خودش از بین نبرده. میگن بگید از بین نرفته، اراده نداره. چشم، به جای نرفته میگیم نداره. شما قانه این؟ نداره اراده. خب نداره قبلا که داشت، حالا که نداره پس از بین رفته. حالا و اما رابن اجازه نکته چهارم بگم. بله و اما نکته سوم. نکته سوم این است که ایشون فرمودن ما بیام این یقتضی اقتضا که دعواخیز بوده اینو سر به نیستش کنیم، از تعریف بیرونش بندازیم. اصلا یک تذیر نمیخواییم بگیم این الاتیان به المعمول به حل هو مجزن املا. شما فرمودن این بکنیم، ما میگیم تازه اینم مشکل حل بکنیم. برای اینکه شما یه مبتدا خبر اینجا دارید یا نه، الاتیان به المعمول به مجزن املا، مجزن خبره دیگه. لابد بین مبتدا و خبر باید یه رابطه باش، یا رابطه این رابطه علیت یا کاشفیت. اتیان به معمور به مجزیه، یعنی علت اجزای یا کاشفی. بالاخره شما یه مبتدا و خبری درست کردید و این مبتدا و خبر یه رابطه میخواد. رابطه‌ای که در اینجا هست از جهت خارج نیست، یا رابطه علیت یا رابطه کاشفیتی. بازم مشکل حل نکردی. خیال کنیم اگر اقتضا در این وسط پاش از بین برود، این دعوا ختم شد. نه، اقتضا رو از بین بردیم، تبدیل کردیم به مبتدا خبر. تازه مبتدا خبر یه پیوندی باید بینش باشیم. اجزا چه ارتباطی داره با اتیان به معلوله؟ یا علت معلول اونه یا مکشوف اونه، رابطه دیگری نمیشه داشته باشه. لازم ملزوم هم علت معلول میشه به معنا در اینجا. ترجمه فرمید علا کل حالم، تا به اینجا دیدیم که این بیانی که فرمودند با سه مشکل رو به رو شد. بنابراین ما باید بگیم حق در مسئله چیه؟ حق در مسئله این است که مسئله علیت رو ما بپذیریم. حق با کسانی است که میگن یقتضی به معنی علیته. یقتضی هم نیاری باز علیته. الاتیان بالمأمور به مجزم املا، رابطه این مبتدا خبر رابطه علت و معلوله. و ما می توانیم علیت اینجا درباره منشأ انتظار یا درباره اراده مولا ما می توانیم بپذیریم. بله، انتظاری بشه انتظار، منشأ انتظار علت و معلول می پذیرد. خود امر انتظاری مستقیما علت و معلول نمی پذیرد، اما به وسیله منشأ انتظارش علت و معلول را به سوی خودش راه میدهد. پس ما چاره ای نداریم که هم صدا بشیم با کسانی که میگن الاقتضا هنا به معنی علیه. وقتی شما اتیان به مأمور به کردی، مصلحت ایجاد شد. مصلحت که ایجاد شد، زمینه پر شد. زمینه که پر شد، اراده مولا از بین رفت. رابطه این هم رابطه علت و معلوله، رابطه علت و معلول تکوینیه. دوره بر اینا یه امور اعتباری هست و اون امور اعتباری که دوره بر اینا هست انتظاری اعتباری، اونا علت معلول نمیپذیره. ولی تو متن کار ما فعلیست که زو مصلحت تکوینیه. واقعا این صلات سبب نهی از فحشا و منکری، این یه علت تکوینیه. یعنی در روح من یه اثری میگذارد، اثر تقوا رو. این نماز توجه به خدا روح تقوا رو در من زنده میکنه و اون روح تقوا نهی از فحشا و منکر میکنه. اینا امور اعتباریه نیستن، اینا مصادر خارجیه واقعی و تکوینیه هستن. و دوران اینم امر اجزاء کفایت اراده است. مصلحت حاصل نشده، امر ساقط نمیشه. نشده، میگن مصلحت حاصل نشده. اگر مصلحت حاصل نشده، امر ساقط نمیشه. ما میگیم اجزا نیست. میگم نیست. مصلحت اگر حاصل نشده، اونی که واقعا سبب شد خداوند این تکلیف رو بر گرده من بذارد، اگر اون سبب از بین نرود، این امر هم از بین نمیرود. تمام. از اجازه بدید کفایت مذاکرات اجزا به من از کفایه. بریم سراغ از امر رابع. حالا در امور ظاهری شما میگه علت نیست، پس اجزا نیست، هرچی گفتید اونجا. و اما اجازه بدید چهارمین مقدمه از پنج مقدمه رو داریم بحث میکنیم، نه چهارمین اشکال، چهارمین مقدمه. مقدمه چهارمی که ما در اینجا داریم این است که الاجزاء به یه معنا اجزا چه معنی داره؟ همین که قبلا الان در لابدای مقدمه سوم صحبت کردیم، جای بحثش اینجاست. معنی اجزا چی؟ آیا اجزا به ما نهو من المعنى لغوی؟ اجزا هم معنی لغویه؟ اون کفایته؟ یا نه اجزای حقیقت شرعیهی پیدا کرده؟ وقتی شارع مقدس در کلماتش میگه یجزی لا یجزی، در روایات وارد میشود مجزن غیر مجزن در کلمات فقها، ما میگیم اینها اجزا در لسان شارع این یه حقیقت شرعیهی پیدا کرده. در اینجا دو یا سه تا احتمال داده شده. یه احتمالش این است که اجزا به همون معنی لغویشه، همه معنی لغویش. معنی لغویشی یعنی کفایه. کفایه هم همونطور که گفتیم یه امر انتظاییه. وقتی یه چیزی جوابگوی چیزی باشد میگن کفایت. ده تا مهمان داریم، ده عدد نان بیاریم، میگیم کفایت میکنه. یعنی این نانها معادل اون مهمانها هستن، این غذاها جوابگوی مهمانها هستن. اگر چیزی جوابگو شد اسم این رو کفایت میذارن. جواب نیازی را گفتن بهش میگن الکفایه الاجزا. هذا معناه لغوی. این در صورتی است که ما بگیم در اینجا حقیقت شرعیه نداریم، اون چه داریم یه حقیقت لغویه است. شارع هم به ما لهو من المعنی لغوی استعمال کرده. ولی بعضی احتمال دادن نه، این حقیقت شرعیه پیدا کرده. اجزا به معنی اسقاط و لعاده است در شرع. مجزم یعنی اسقط و لعاده، لازم نیست دیگه اعاده کنی. در موارد عوامل هم به کار میریم، میگن اگر نماز جمعه خوندی مجزم، یعنی دیگه اعاده نمیخواد، نماز ظهر نمیخواد. اجزا به معنی اسقاط و لعاده است در شرع. مجزم یعنی اسقاط و لعاده، لازم نیست دیگه اعاده کنی. در موارد عوامل هم به کار میره، میگن اگر نماز جمعه خوندی مجزم، یعنی دیگه اعاده نمیخواد، نماز ظهر نمیخواد. اگر نماز با تیمم خوندی مجزم، یعنی دیگه اعاده لازم نیست. هذه حقیقتون شرعیه و حصلت فی لسان شارع المقدس. معنی لغوی محدودتر وسیع‌تر بود، معنی اصطلاح شرعی معنی محدودتری. همیشه معانی شرعیه محدودتر از معنی لغویه، همیشه معانی مصطلحه محدودتر از معنی لغویه. معنی لغوی رو میگیرن محدودترش میکنن، میشه معنی اصطلاحی معنی شرعی. در اینجا ما معنی کفایت گرفتیم، کفایت رو محدودش کردیم به همون اسقاط عام. حالا اعتماد دیگر هم اسقاط اراده مولا باشه که اینا هر دو حقیقت شرعیه شد، هر دو حقیقت شرعیه شد، اولی حقیقت لغویه شد. خب اضافه الان بین این که ما در یه مسئله حقیقت شرعیه داریم یا حقیقت شرعیه نداریم، قاعده اصلی چیه؟ اضافه الان بین این که در یه مسئله حقیقت شرعی داشته باشیم یا نداشته باشیم، اصل عدم دیگه، اصل عدم انتقاله. ما ما اگر شک در نقل و انتقال کنیم، اصل عدم انتقال از معنی اول به معنی دیگری هست و این اصل عدم نقل از اصول عقلائیه است. اصول عملیه نیست، اصول لفظیه است، عقلائیه است. الان یه وصیت نامه دست من آمد، یه وقت نامه دست من آمد، ما 300 سال قبل، یه لغاتی داریشه، ما احتمال میدیم در اون زمان یه معنی دیگه داشته، حالا یه معنی دیگه میبخشه. از عدم نقل انتقاله. تمام اسناد تاریخی که به دست ما میرسه، تمام کتابها، تمام عهدنامه ها، وصیتنامه ها، همه اینها ما در زمانهای گذشته، اگر احتمال نقل انتقال بدیم اعتنا نمی کنیم. می کنیم اعتنا؟ نمی کنیم. حالا در ما مهنوی شک کردیم، آیا اجزا یه حقیقت شرعیه پیدا کرده یا حقیقت شرعیه پیدا نکرده؟ اصل میگوید در اینجا حقیقت شرعیه نیست، همون معنی لغویه، همون معنی لغویه. و انسان ما در اینجا دلیلی نداریم به این که حقیقت شرعیه شده باشد کلمه ادعا، و چون دلیلی نداریم ما تابع همون معنی لغوی هستیم، بنابراین اسقاط اعاده از مصادیق معنی لغوی است. تکرار میکنم، اسقاط اعاده از مصادیق معنای لغوی است. چرا؟ چون کفایت کردم یکی از مصادیق اینا دوباره نخوام به جا بیارم. آقا این غذا برای این مهمان ها کافیه، یعنی مرتبه دوم نمیخواد بیاری. این آب کافیه، نمیخواد مرتبه دوم بیاری. نه، ما میگیم این معنی شرعیه که از مصادیق نقل انتقال نشده، این در واقع استعمال یک کلیس در این استاد. مثل این است که انسان میگیم بر وید، بر وید اطلاق کنیم، اطلاق انسان بر وید اطلاق کلیه مرفه سمنه چیز زمان این که آیا اجزای معنی لغوی هست یا معنی سایه خیلی فرق میکنیم. اگر بگیم اجزا به معنی لغوی کفایتی، معنی وسیعی داره، اون اثر به عاده نمیشه، همه چیز رو میگیره. و اما مقدمه پنجم هم من بگم امروز این بحثی مقدمه پنجم کوتاهه، تمامش کنیم فردا وارد ذیل مقدمه میشیم به اون الله تبارک و تعالی. نماز و روزه اصطلاح جدیده، اما اجزا اصطلاح جدید نیست. و اما مقدمه پنجم، آیا بین این مسئله ما و مسئله مر و تکرار چه تفاوتی؟ ملفر بین ها به المسئله، مسئله الاجزا و مسئله المر و تکرار، و هکذا من فرق بین ها به المسئله و مسئله القضاء به امر جدید او به الامر الاول. ما یه نزایی داشتیم مرو تکرار، این مسئله ما نحنفی با اون چه تفاوت؟ یه نزایی هم بعدن میاد، هنوز نیامده، خوندید در سب بعدن میاد در وقت خارج ما، که آیا قضا به امر جدیده یا قضا به امر اول. مل فرق بین هما، بین مسئله اجزا با هما. جواب این است بین این هر دو مسئله فرقه، فرقش هم واضحه. اما فرقی که مسئله مرور و تکرار داره فرق از زمین تا آسمانه. در مسئله مرور و تکرار بس در این بود داعویت امر چقدر است، امر چقدر از من میخواد، یکی دو تا سه تا چی میخواد، داعویت امر چند بازه، یکی دو تا بیشتر. در مسئله اجزا این بحث نیست، بحث در این است داعویت امر هرچه بود حاصل شد، یکی بود حاصل شد، دو تا بود حاصل شد، ده تا بود حاصل شد، هرچه بود حاصل شد، حالا مجزی هست یا نیست، این بعد از آنه. بله میان میریم دوار با فرض حصول تمام داعویت امر بازم دعوه هست که آیا مجزی هست یا مجزی نیست. منتها در عوامل اختیاریه واقعی دعوایی نیست، اما در عوامل استراریه، در عوامل ظاهریه خواهیم دید که هست. پس فرق بین المسئله، اجازه فرق بین المسئله، فرق بین مسعدتین و فرق، تکرار نکنید ایشون اشکال کردن جواب دادن. فرق بین مسعدتین واضح شد. در مرور تکرار مقدار داعویت امر بحثه، چه مقدار از من میخواد. در اجزاین از هرچه میخواست آوردن، مرور بود آوردن، تکرار بود آوردن، حالا مجزی هست یعنی خواهیم دید دواست که آیا مجزی هست یعنی عصبانی نشید که اگر من تمام داعویت امر آوردم بس دیگه چی از جان من میخواد. خواهیم دید که از جان ما چیزی میخواد، بس میاد، عجله نکنید. و اما در مسئله قضا به امر جدید او به امر اول اجازه، اگر قاعده به اجزا باشیم حالا عجله نکنید، بس بعد میاد. و اما در مسئله فرق بین اینجا و بین اینکه قضا به امر جدید است یا به امر جدید نیست، فرق باز خیلی واضحه. قضا مال جاییست که من از جان نیاوردم، قضا به جان نیاوردم. اجزا مال اونجاییست که به جان آوردم. خوب دقت کنید، قضا مال اونجاییست که من امتثال نکردم، آیا به امر اول است یا به امر جدید. اجزا مال اونجاییست که عمل کردم و به جا آوردم مجزیه یا نه. شما وجود عدم رو دارید میگید چه فرق داره، من فرق بین وجود و عدم. ببینید مسئله قضا و امر جدید مال کجاست؟ مال اونجاییست که من امتثال نکردم. اجزا مال کجاست؟ مال اونجاییست که امتثال کردم. شما میگید مال فرق بین المسئله تی، فرق بین این دو مسئله چیه؟ در پایان وقت یک بعد لطیفه هست میگن، بعضی هم میشینن درست میکنن، میگن کسی از کسی سوال کرد فرق بین سیاست و بین فرش چیه؟ فرش و سیاست. گفت فرقش اینه، فرش رو میبافند و روش مینشینند، سیاست رو مینشینند و میبافند. درست نقطه مقابل همه
جلد دوم قاعده
قاعده
هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده هفته ما قاعده ه